رادیوی شما.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها در خدمت شما خوبان هستیم، در حالی که رسیدیم به ساعت 12 و دعوتتون میکنم شنونده برنامه رویداد باشید.
رویداد
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. در 19 روز شهریور ماه 1401، من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه رویداد. به برخی از مهمترین رویدادها و اتفاقاتی که در کشور و سطح بین الملل افتاده میخواییم بپردازیم. امیدوارم که به مدت حدود 50 دقیقه همراه ما باشید. خب، اما ببینیم که در رویداد امروز به چه موضوعاتی می‌خوایم بپردازیم. استفاده مجدد آمریکا از ابزار تحریم علیه ایران. بررسی تحولات سیاسی انگلیس بعد از مرگ ملکه. پایان 70 سال پادشاهی در انگلستان. صدور روادید و آخرین اقدامات در مرزها به مناسبت 40 حسینی. راه اندازی مناطق آزاد جدید و بررسی اولویت ها. نشست سازمان شانگهای و ضرورت حضور ایران در این نشست. خب، همونطور که بارها هم اعلام شده، شما میتونید در مباحث ما شرکت بکنید. 301035 راه ارتباطی میان ما و شما شنوندگان عزیز هست. فکر میکنید چه موضوعاتی باید در این برنامه مطرح بشه و اگر درباره همین موضوعات امروز هم نکته ای دارید حتما برای ما ارسال بفرمایید. خب، همطور که در خبرها هم اومده بود که ایالات متحده آمریکا دوباره از ابزار تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد و این بار وزیر اطلاعات و این وزارتخونه رو مشمول تحریم ها قرار داده. گفتگو میکنم با جناب آقای عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای مقتدایی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت جناب علی آقای عسکری، همکارانتون و همه مردم عزیزی که صدای ما رو میشنون.
زنده باشید. چطور شد که وزیر اطلاعات به لیست تحریم ها اضافه شد؟ آقای مقتدایی به دنبال چی هستن؟ آمریکایی اونم تو زبانی که داره مذاکرات انجام میشه و همه به دنبال این هستن که آمریکایی‌ها بالاخره یه پیام مثبتی به قول معروف ارسال بکنن.
ببینید، الان واقعا میشه این رو گفت که همه تقصیرها گردن آمریکایی هاست و علارغم همه همکاری هایی که ایرانی ها انجام دادن، آمریکایی ها دارن هم بهانه گیری میکنن هم زمینه سازی میکنن که ما در واقع پیش قدم بشیم برای اینکه بگیم آقا تا همین جا بسه. البته جمهوری اسلامی ایران در عمل نشون داده که هیجانی و تحت تاثیر تحریکات دیگران اقدامات منطقی خودش رو انجام میده. ما هم اصول بین المللی رو پایبند هستیم، هم به مقررات و عهد و پیمانهای خودمون پایبند بودیم و آمریکایی ها هم پیمان شکنی کردن، هم شرایطی رو ایجاد کردن که واقعا مقصر اصلی عدم دستیابی به توافق آمریکایی ها هستند. ما همه نوع همکاری در طول این ماهای گذشته مخصوصا انجام دادیم و الان ببینید شما مردم خودشون میدونن دیگه اتفاقی که افتاده در بوغه تصمیم گیری ها. آمریکایی ها اومدن یک ارگان رسمی کشور ما، یکی از اعضای کابینه کشور ما رو، دولت ما رو دارن تحریم میکنن. این چه معنایی داره غیر از این که اونها در واقع میخوان
حالا جالبه که آقای مقتدی ادعایی هم که حالا آمریکایی‌ها داشتن اینه که گفتن که وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات این کشور رو به دلیل انجام فعالیت‌های سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش در فهرست تحریم قرار داده. توی بیانیه‌شون هم اومده که تکرار کردن که اون ادعایی که حمله سایبری ایران به آلبانی، یعنی گفتن که در جولای 2022 تهدیدهای سایبری که ارزیابی می شود تحت حمایت حکومت ایران و وزارت اطلاعات بوده باعث ایجاد اختلال در سامانه های کامپیوتری دولت آلبانی شده و دولت رو وادار کرده خدمات آنلاین دولتی برای شهروندان رو متوقف کنه. حالا این بحث آلبانی رو که دارن میگن، یعنی دارن از منافقین دارن حمایت میکنن، سازمان تروریستی منافقین که توی آلبانی الان مستقره، یعنی گفتن که آقا مثلا سیستمای منافقین هک شده.
نه همش عمدتاً بهانه جوییه دیگه.
ولی اگر بهانه ای هم که آورده داره حمایت از این گروه تروریستی میکنه.
نه اونها میخوان در واقع به نوعی میخوان جوری وانمود کنن که گویی حرفشون حقه، یعنی اون رو میخوان ظاهر سازی قضیه رو دارن درست میکنن، چون خودشون میدونن که آلبانی و نمیدونم منافقین و اینها. من میخوام اینو عرض بکنم که الان اگر قرار باشه با این استدلال های واهی که اونها دارن میارن ما بر اساس اونها بخوایم عمل بکنیم، ما هر روز باید یک اقدامی انجام بدیم، چون هر روز اونها دارن شیطنت میکنن در ابعاد مختلف سایبری غیر اون. البته توانمندی هایی که الان کشور ما داره، ما همیشه گفتیم اگر کاری رو قرار باشه انجام بدیم واضح و شفاف میگیم. ما آمریکایی ها رو رفتیم موشک نقطه زن زدیم در جایی که اعلام کردیم، گفتیم آقا چون شما فلان کار خطا رو انجام دادید ما تنبیهتون میکنیم. جمهوری اسلامی ایران قرارش بر این هست که مرد و مردانه در صحنه دفاع از منافع ملت ایران نیسته. این حرفایی که اونها به اعتبار اون حرف واهی میگن ما تحریم میکنیم اصلا هیچ مبنای حقوق بین الملل نداره. بابا دولت ها در صحنه بین المللی باید بر اساس قواعد بین الملل رفتار بکنن.
خب آقای دکتر آمریکایی نشون دادن که اصلا این حرف ها خیلی شوخیه براشون.
در ماهای گذشته به جهت ضعفی که پیدا کردن در عمل پرخاشگر شدن و پرخاشگری های خودشون رو خیلی ناشیانه دارن. قبلا یه ظاهرسازی های ویژه‌ای انجام میدادن، الان اون رو هم توانش ندارن. علت چه مینه؟ در منطقه غرب آسیا شکست خوردن، از افغانستان فرار کردن، از جنوب خلیج فارس عملا اونها دستشون مثل قبل باز نیست. این واکنش هایی که دارن، ولی این نکته ای که الان اتفاق افتاده هیچ مبنای حقوقی نداره. یعنی اصلا
حالا آقای دکتر فکر نمی‌کنین که اینا به دنبال اینن که یه تغییراتی تو رفتار، حالا تو رفتارهای دولت‌های دیگه انجام بدن تو بحث حالا مذاکرات برجامی. یعنی می‌خوام مذاکرات تحت تاثیر قرار بدن.
در صحنه بین المللی دست بالاتر رو داریم، در عرصه دیپلماسی ما کاملاً به عنوان یک کشور موجه و پایبند به حقوق بین الملل شناخته میشیم. آمریکایی‌ها با بهره گیری از این تیپ رفتارهای خودشون دنبال این هستند که از یک سو منافع ملت ایران جلوش گرفته بشه، از سوی دیگر به دنبال عصبی کردن تصمیم گیرندگان هستند. این در حالی است که کشور ما از قدرت لازم برخورداره. ما آنگونه که اونها میخواستند گفتند در عرصه تحریم ها فلج میشید، فلج نشدین، دردسر برای ما ایجاد کردند. اما همه دنیا دیدن که ایران قدرتمندانه در بحبوحه تحریم ها موشک به فضا میفرسته.
آقای مقتدایی بحثی آخه هست، آقای دکتر مقتدایی بحثی هست که یه عده تو کشور اینجور تصور میکردن که دیگه اگه دموکرات ها مخصوصا آقای بایدن سر کار بیاد دیگه خبری از تحریم و اینا نیست. یعنی مثلا ما با مقولی به نام تحریم خدافزی میکنیم.
آقای عسکری ببینید، الان همه کسانی که یک زمانی این ذهنیت رو داشتن که اگر ما در واقع مساعدت بکنیم آمریکایی ها به دنبال توافق هستن، برای همه ثابت شد که در زمانی که بیشترین حد مساعدت رو هم جمهوری اسلامی داشت، آمریکایی ها بیشترین حد زورگویی، بیشترین حد زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی رو از خودش نشون داد. یعنی ما الان در سطح داخلی به یک تفاهم و توافق جامعی در سطح همه احزاب، گروه ها، جریان ها، فکر های مختلف در کشور رسیدیم و اون این است که آمریکایی ها نه تنها غیر قابل اعتمادن بلکه پیمان شکنن و به هیچ وجه نباید با اونها همکاری بکنیم، به جهت اینکه این همکاری ها حد یقفی نداره، به این معنا که اونها فقط به دنبال کسب منافع برای خودشونن و به دنبال نادیده گرفتن درسته. منافع ملت ایرانن. این در واقع الان دکتر... به یک توافق کلی در کشور رسیدیم.
درسته. آی دکتر از مذاکرات خبری دارین؟ اتفاق خاصی افتاده؟
مذاکرات الان به نوعی میشه گفت تمام شده. ما وارد روند، من خواهش کنم دقت بفرمایید، ما وارد روند توافق شدیم. اگر توافقی انجام بشود قطعا در نتیجه همکاری ایرانه، و اگر
این روند توافق میشه بفرمایید یعنی چه دکتر؟
تمام بکنم. اگر توافقی حاصل نشود مسئول آن قطعا آمریکایی ها هستند.
درسته. این روند توافق رو میفرمایید چی بوده؟ همون پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران بود؟
بله. چون اروپایی ها گفتن که رد و بدل های نامه هاست که انجام شده، الان پیشنویس توافق آماده است. آمریکایی ها باید یک تصمیم میگرفتن که آیا میخواهند که ایران از منافع برجام استفاده بکنه، آیا میخواهند که به امور بین الملل و توافقات احترام بگذارن یا نه، که این تصمیم سیاسی آمریکایی ها فلج شدن در تصمیم گیری. امروز آمریکایی ها در گرفتن تصمیم فلج شدن، رفتارهای نابخردانه انجام میدن و در چنین حالتی در واقع اونها نه تنها خودشون رو معطل کردن، بلکه به اروپا و ایران و چین و خیلی از کشورهای دیگر هم در واقع صدمه دارن میزنن و این در واقع شده جزئی از طبیعت آمریکایی ها که ناشی از عادت اونها به زورگویی است. اما حالا خوشبختانه فضای بین المللی به سمتی پیش رفته که دیگه آمریکایی ها با این روش نمیتونن به مقاصد خودشون برسن. آمریکا مجبور خواهد شد که حرفای ایران رو بپذیره.
آقای دکتر مقتدایی خبری دارید از محتوای حالا اون مذاکرات و اینکه حالا رو چه چیزی الان توافق شده؟
بله، اون که در واقع ما الان در مجلس و دولت و شورای عالی امنیت ملی چون جلسات مشترک داشتیم، از محتوایی که باید انجام بشه در واقع اطلاع کافی رو داریم. منتها الان تصمیم سیاسی رو ما گرفتیم، ما گفتیم میخواییم توافق بکنیم، شرطمون هم این بوده که منافع ملت ایران در نظر گرفته بشه. آمریکایی ها باید این رو میپذیرفتن که به منافع ما احترام بگذارن. الان نه تنها احترام نگذاشتن، بلکه زمینه ویژه‌ای رو هم ایجاد کردن که در واقع بقیه کشورها الان اذعان دارن که مانع توافق آمریکایی ها هستند و ایران بیشترین همکاری رو داشته.
و اینکه میخوام بدونم که رو چه چیزی داره توافق میشه، چون خیلی از مردم اینو خبر نداره. میخواستم که گفتنی هست برای مردم.
توافق قبلا در چند موضوع ما در واقع حرف داشتیم دیگه. یکی اینکه راستی آزمایی بشه و اینکه ما ببینیم که اونها بناشون بر دوباره شکستن پیمان نیست، که همه حالا آثارش هست که اونها بناشون بر بدپیمانی و شکستن پیمان هست. یکی دیگه این بوده که در واقع ما بتونیم نسبت به فروش نفت و انتقال اون به داخل کشور دستمون باز باشه، که خب عملا به خاطر هم بحثای اوکراین و خیلی از موضوعات دیگر در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا ما تونستیم گلیم خودمون رو در این جهت از آب بیرون بکشیم، اما اونها حاضر نیستن این تعهد رو به طور رسمی بدن. توی این زمینه باید تصمیم گیری بکنن. 3-4 موضوع همین جوری است که در واقع الان عمدش رو من در یک کلام اگه بخوام بگم اینه که آمریکایی ها موظف بودند که بپذیرن منافع ملت ایران تأمین میشه، در این لنگ میزنن، اونم لنگ خیلی واضحی که حاضر نیستن این رو بپذیرن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی.
خواهش میکنم.
روز بسیار خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار.
سلامت باشین. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، درباره تحریمی که امریکایی‌ها انجام دادن و وزیر اطلاعات و این وزارتخونه رو وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم کرده، و درباره این موضوع گفتگو کردیم. همچنان با ما باشین با برنامه رویداد. خب ساعت 12:18 است. شما میتونید از طریق 30,000-10,35 با برنامه رویداد در ارتباط باشین. درباره برنامه گفتگوی سیاسی هم که امروز ساعت 17:30 به صورت زنده پخش میشه، باید خدمتتون بگم که درباره بحث 11 سپتامبر، فردا 11 سپتامبر، خب اتفاقی که خیلی مهم بود در عرصه روابط بین الملل، آمریکایی‌ها به بهانه اون حملات تروریستی به غرب آسیا لشکرکشی کردند و چند میلیون انسان اینجا کشته و زخمی شدند، خیلی ها آواره شدند و اتفاقات تلخی در منطقه ما افتاد که میخوایم به این موضوع بپردازیم انشالله در ساعت 17:30 در رادیو گفتگو، برنامه گفتگو سیاسی. خب وقتتون به خیر باشه، امیدوارم که تا این لحظه برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یه بحث این چند روزه مطرح شده درباره مناطق آزاد که 7 منطقه آزاد جدید تا پایان مهر ماه امسال تعیین تکلیف میشه. بحث مناطق آزاد خب بحث مهمیه، یعنی در مورد خود عمل کردشون تا این لحظه، این که حالا مثلا 7 منطقه دیگه هم به اون 8 منطقه بخواد اضافه بشه خودش مبحث خیلی به قول معروف جاداری که بتونیم روش صحبت بکنیم. دو میهمان محترم در این لحظه با ما همراه هستن در برنامه گفتگوی در برنامه رویداد، جناب آقای شقاقی اقتصاددان و جناب آقای محمد ساقی‌فرد مدیر سابق امور مجامع سازمان مناطق آزاد. خیلی خوش آمد میگم به دو بزرگوار. از آقای ساقی‌فرد شروع میکنم که آقای ساقی‌فرد شما چطور میبینین ایجاد 7 منطقه آزاد رو؟ تا الان اصلا عملکرد مناطق آزاد عملکرد به قول معروف خوبی بوده، قابل دفاعی بوده که الان 7 منطقه دیگه هم بخوایم اضافه بکنیم؟
سلام، من خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
سلامت باشین.
خیر، بنده از نظر کارشناسی موافق تأسیس مناطق آزاد جدید نیستم و مناطق آزاد قدیمی هم باید یک بازتعریفی در محدوده فعالیت ها و اهدافشون صورت بگیره تا موفقیتی که آغازین در سالهای آغازین مناطق آزاد ما در کشور داشتیم یک بار دیگه تکرار بشه.
درسته. آقای شقاقی نظر شما چیه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین نهو خیر و ناصرم و موین سلام عرض میکنم خدمت از اطالی و شنوندگان محترم و مهمان برنامه. واقعتش اینه که من هم این نظر این دوست عزیزمون رو میپذیرم و ما قبل از هر ایجادی، قبل از هر تأسیسی و قبل از هر آغازی ما باید عملکرد گذشته رو مرور کنیم و بفهمیم که چه گذشته و در آینده چه خواهد شد. از دهه 70 که مناطق آزاد ایران شکل گرفت به اون اهدافی که مد نظر بود نایل نشد و میدونید مناطق آزاد با یه اهداف ایجاد میشه. صدای من واضحه؟
بله بله بله، بفرمایید.
ببینید مناطق آزاد هدفشون افزایش صادرات کشور، هدف مناطق آزاد جذب فناوری‌های نوین به کشور، هدف مناطق آزاد صادرات مجدد و عملا مناطق آزاد دنیا هم با این هدف ایجاد شدند. یعنی وقتی کشوری نظام تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای داره، به عبارتی یک اقتصاد نسبتاً بسته قلمداد میشه، در این کشورها میان مناطق آزاد رو ایجاد میکنند که بتونن این ضعف یا نقیصه سرزمین اصلی رو پوشش بدن.
درسته.
خب میدونید در کشور ما، تقریبا کشور ما یک کشور نسبتاً بسته است از حیث تجارت، یعنی میانگین تعرفه در کشور ما بالاست، موانع غیر تعرفه‌ای هم در کشور ما حاکمه. از این منظر تجربه دنیا همین بوده که در کشورهایی که ساختار تجاری بسته‌ای دارند، مناطق آزاد میتونه بخشی از مشکلات رو برای سرزمین اصلی و برای کشور برطرف کنه.
لذا بله بفهم جمله آخر بفهم.
آخرین جمله اینه که تجربه و شواهد کنونی نشون میده با گذشته از دهه 70 تا کنون، مناطق آزاد ما به اون اهداف اولیه خودشون هم نرسیدند. لذا اضافه کردن مناطق آزاد دردی رو به نظر من دوا نخواهد
کرد. آقای ساقی‌فرد بالاخره شما در مناطق آزاد بودین، الان هم ظاهرا مشاور هستین، درسته؟ در منطقه آزاد کیش؟
خیر، این افتخار رو ندارم
دیگه، افتخار نصیبتونی. خب آقای ساقی‌فرد علت چیه که نتونستن این مناطق آزاد به اون اهدافشون برسن؟ گیر کار کجاست؟
خب من خدمت آقای شقاقی هم سلام عرض میکنم. ببینید این که ما بگیم که مناطق آزاد در کشورمون اصلا موفق نبودن، نه واقعا اینجوری نبوده. مثلا همین منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار که سه تا منطقه آزاد قدیمی ما هستن رو اگر که عزیزان بهش مسافرتی داشته باشن، حجم سرمایه گذاری انجام شده، استقبالی که فعالان اقتصادی مناطق آزاد از اونها کردن و همچنان هم میکنن، و در مقایسه با مناطق پیرامونی این سه تا منطقه که من خدمتون گفتم، نشون میده که ایده و فلسفه مناطق آزاد در کشور ما ایده خوبی بوده. قانون مناطق آزاد یکی از بهترین قانونهایی هست که بعد از انقلاب در کشور تصویب شده. مشکل این هست که در واقع وزارتخانه ها و سازمان های ملی و نهاد قانونگذاری و اونهایی که باید از مناطق آزاد و دستاوردهاشون دفاع بکنن دفاع نمیکنن. دخالت‌های بیجایی که امروز در امر سازمان‌های مناطق آزاد در کشور شکل میگیره، عملا ما رو به یک خود تحریمی رسونده. وگرنه موقعیت مناطق آزاد چون در مرزهای جنوبی و شمالی کشور مستقر هستن، یک موقعیت خیلی خوبی هست که در چارچوب فرمایشاتی که جناب آقای شقاقی داشتن، ما میتونستیم اقتصاد آزاد رو در این مناطق تمرین بکنیم و به کل کشور تعمیم بدیم. این روی کرد و این اتفاق یه چیزی خلاص به اصطلاح 12-13 سالت متوقف شده. یعنی جزیره کیش که من در اون زندگی میکنم که در واقع این پتانسیل رو داره که به عنوان یک برند اقتصادی ایران در دنیا مطرح بشه، امروز براش اولویت گردشگری فقط تعریف شده، در حالی که جزیره کیش جای تجارت آزاد هست، جای بورس بین‌الملل هست، بانک‌های آفشور هست. و این فرصتی هست که متاسفانه ما با مقررات داخلی از مناطق آزاد دریغ کردیم. به طور مثال محرومیت از واردات خودرو، خود به یک نوعی بازتولید نظام تعرفه‌ای، بوروکراسی سنگین، انواع و اقسام مالیات ستانی هایی که برخلاف وعده هایی بوده که توی قانون مناطق آزاد داده شده، دست به دست هم داده که امروز که الان ما خدمت شما توی این برنامه هستیم، کار کردن در داخل کشور به مراتب راحت‌تر از مناطق آزاد شده. خب این جایی هست که مجلس محترم، دولت محترم باید بشینن در خصوص مناطق آزاد به عنوان یک فرصت و نقطه قوت اقتصاد صحبت بکنن، مسیر رو باز بکنن.
یعنی چی صحبت بکنن آقای؟
موانع رو بردارن.
مثلا الان میشه بگیم، مثلا بگیم که آقای صاحب، مثلا 1-2-3-4، مثلا این 4 تا کار الان باید دولت و مجلس انجام بده.
ببینید الان
چون وقتی میگین صحبت میکنن، دیدین که جلسات و صحبت و جلسات اداری، حالا چه خبر و یه چای بخوریم و اینا، بعد آخرش مثلا 5 دقیقه میگن آن راستی در مورد جلسه، در مورد چی بود، میگن مثلا در مورد مناطق آزاد.
من خدمتتون الان میگم
بفهم.
بر اساس قانون مناطق آزاد، مناطق آزاد باید از 20 سال معافیت مالیاتی استفاده کنن. این جزء بدیهی ترین به اصطلاح موارد مناطق آزاد است. از سال 1400 مناطق آزاد رو با یک بند در قانون بودجه که یک قانون سالانه است، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده کردن. با توجه به مقررات گذاری مختلف، همون به اصطلاح بحث معافیت مالیات عملکرد مناطق آزاد هم داره از بین میره. یعنی اینقدر که مقررات استفاده از این معافیت سخت شده. دستوری که بابت ممنوعیت واردات خودرو تو این چند سال گذاشته شده، عدم انتقال ارزی که در مناطق آزاد مثل بقیه نقاط کشور تو این چند سال اتفاق افتاده. شما همین 3-4 مورد رو هم دیگه بذارید، عملا ما ظرفیتی که در حوزه قانون مناطق آزاد داشتیم از بین رفته. اختیاراتی که سازمان‌های مناطق آزاد دارن از طرف دولت در اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه تقریبا الان در اختیار وزارتخانه‌های مختلف است. یعنی تصمیمی هست که دولت محترم و شخص آقای رئیس جمهور باید بگیرن و ابلاغ بکنن به وزارتخانه‌های مختلف که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی در امور سازمان‌های مناطق آزاد دخالت نکنن. خوشبختانه خود سازمان‌های مناطق هم یک تشکیلاتی رو در تهران دارن به نام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، که این دبیرخانه تشکیلات اجرایی نیست، بلی یک تشکیلات ستادی هست که میتونه ارتباط بین این سازمان‌های مناطق و دولت رو تنظیم بکنه و رئیسش هم خب مشاور رئیس جمهور است که حالا قرار هست در واقع وزارت اقتصاد این در واقع وظیفه رو به نوعی به عهده بگیره و سازوکارش رو تعیین بکنه. من میگم وقتی که ما این موضوع رو روی کاغذ داریم، چرا اقدامات واقعی ما باعث میشه که برای این مناطق محدودیت ایجاد بکنیم، موانع ایجاد بکنیم. من صحبتم این هست، حالا میتونم مصادیق دیگه هم خدمتتون بگم.
درسته آقای شاقی، شما قبول